بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه نگاهی دوباره به قرآن. برنامه امشب در خصوص سوره مبارکه ماعون هست که با کمک عزیزانم حاجی رضایی و حاجی حسینی در خدمت شما هستیم. انشاءالله بعد از ارتباطی که این عزیزان با شما دارن و عرض سلامی که دارن، برنامه رو انشاءالله شروع میکنیم. حاجی حسینی، حاجی رضایی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار و بینندگان محترم و آرزوی سلامتی و توفیق. خدا را شاکرم که باز هم توفیق شد در این جلسه و در این برنامه سر سفره قرآن باشیم و انشالله استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز و حاجی رضایی و بینندگان فرهیخته برنامه نگاهی دوباره به قرآن. انشالله این برنامه پنجره باشه برای فهم معارف عمیق قرآن.
خیلی متشکر. سوره مبارکه ماعون که 7 آیه داره و از سوره هایی است که محتوای بسیار مثل همین سوره های دیگه بلند و بالایی داره که اگر خدا توفیق بده به گونه‌ای بررسی کنیم که همه اون رو سر سفره زندگیمون لمس بکنیم، قطعا مشکل گشا خواهد بود، چون هیچ آیه از آیات قرآن نیست الا این که آمده است برای حل مشکلی از مشکلات انسان ها یا تعالی بخشیدن انسان ها از وضعیت موجود به سوی وضعیت متعالی و مطلوب. این سوره از نگاه تربیتی در قرآن روش های تربیتی متعددی خدای سبحان به کار برده. یک روش ذکر و بیان شخصیت های مثبت، شخصیت های متعالی، شخصیت هایی که رو خودشون کار کردن و هم به نفع خودشون شدن هم به نفع جامعه شدن. حرکاتشون، سکناتشون، گفتارشون، اعمالشون خیر و برکت بوده. اینها یک دسته از شخصیت ها هستن که قرآن نام اونها رو میبره، داستان اونها رو بیان میکنه برای اینکه برای ماها الگو باشه، از این الگوها استفاده بکنه. بعضی از سوره ها ناظر بر شخصیت های منفیه، برای اینکه گفت ادب از کیا مخدی از بی ادبان، اینها رو بیان میکنه تا اینکه ما از این ویژگی ها و از این خصلت ها خودمون رو دور کنیم. سوره ما اون ناظر بر یک انسان منفی است، نسبت به خداوند منفی نگره، نسبت به قیامت منفی نگره، نسبت به یتیم و کسی که نیاز به محبت داره منفی نگره، هم نگرشش منفی است هم برخوردش منفیه، نسبت به فقیر و بیچاره و مسکین برخورد منفی داره، نسبت به دین به معنای برنامه زندگی که در رأسش نماز هست که از صلات و عمود و دین، این عمود دینه، دین در اینجا به معنی برنامه زندگی، نسبت به این نماز که پایه و ستون این دین و برنامه زندگی است، نگاهش منفیه. نسبت به همسایه ها نگاهش منفیه. نسبت به این که چیزهایی حتی بی ارزشی که گاهی یک کسی بهش نیاز پیدا میکنه، حتی نسبت به اون هم برخورد منفیه. در این سوره یک چنین شخصیت منفی را خدای سبحان داره به تصویر میکشه تا اینکه ما مثل این انسانهای منفی زندگی نکنیم و عمل نکنیم. این نگاه کلی نسبت به این سوره. اما ظاهرا نتونیم همه آیات این هفتگانه رو در این برنامه به اتمام برسونیم، تا آیه فکر میکنم 4 بتونیم دربارش صحبت کنیم. من ابتدا تا آیه 4 یه ترجمه اجمالی میکنم، بعد یه توضیح باز اونم اجمالی، بعد با گفتگویی که با عزیزانم خواهیم داشت و اگر شما عزیزانم خودت مشارکت بفرمایید که بیشتر استفاده میکنیم، به اطراف این چند 4 آیه میپردازیم و بیشتر توضیح میدیم. آیه اول میفرماید ارأیت الذی یکذب بالدین، پیامبر آیه دیدی کسی را که دین را، دین در اینجا یعنی قیامت را، قیامت را تکذیب میکرد. یکذبو فعل مضارعه یعنی دعبش و روشش و سیرش این بود که دین را تکذیب میکرد. از آیه 5 معلوم میشه که چون نماز خون بوده، معلوم میشه که این تکذیبش تکذیب عملی و قلبیه، تکذیب زبانی نیست. از حیث زبان خب خدا را قبول داره، قیامت را قبول داره، اما از حیث قلبی دل نداده به مبدا و معاد. خدای سبحان داره این رو به پیامبر عظیم شأنش بیان میکنه که ارأیت، آیا دیدی کسی را که قیامت را تکذیب میکرد؟ با چی تکذیب میکرد؟ با قلبش و با عملش. از کجا میگیم این رو؟ از آیه فویل للمصلین، یعنی اینا نماز میخونن و مبدا و معاد رو به زبان جاری میکنن. بعد میفهمد فذالک الذی یدعو الیتیم، ویژگی این آدم هایی که نسبت به قیامت منفی نگرند این است که نسبت به کسی که انسان به ماهو و انسان، نسبت به اون باید لطف و التفات و مهربانی داشته باشه، حتی از این لطف و التفات و توجه عاطفی هم بخیل بخل می‌ورزه، حتی نسبت به یتیم ها این رو نداره، بلکه بالاتر نه تنها نسبت به اونها عاطفه و برخورد پدرانه و مهربانه نداره، بلکه اونها رو به سختی و به تندی و به شدت و با تحقیر اونها رو میراند، یعنی درد اونها رو بیشتر میکنه. این داره ویژگی یک انسانی که نسبت به یتیمی که نیاز به عاطفه داره معرفی میکنه. آیا پیامبر دیدی کسی رو که دین رو قیامت میکرد تکذیب میکرد، قیامت رو تکذیب میکرد؟ این ویژگیش اینه که هیچ عاطفه نداره، حتی نسبت به کسانی که همه انسان ها از هر دینی و از هر مذهبی نسبت به اونها عاطفه و لطف و مهربانی نسبت به اونها می‌ورزن. ولا یحض علی طعام المسکین، ویژگی دیگر این انسان های منفی اینه که مسکین یعنی کسی که به خاطر فقرش، فقر شدیدش خانه نشین شده. فقیر یعنی کسی که کار میکنه اما درآمدش با خرجش یکی نیست، کم میاره همیشه. مسکین یعنی فقر بسیار شدید، یعنی زمینگیر. خب یک انسان زمینگیر هم نیاز به عاطفه داره، هم نیاز به این داره که آذوقه‌شو در اختیارش قرار بدی که این از گرسنگی نمیره. این شخص، این انسان منفی، نه تنها خودش به مسکین کمک نمیکنه، بلکه دیگران را هم تحریک نمیکنه، تشویق نمیکنه که اونها به این مسکینی که خانه نشین شده و فقرش به حد شدیده که توان کار و فعالیت رو نداره، حتی دیگران رو هم تحریک نمی کنه و تهییج نمی کنه، تحریض نمی کنه به سمت اطعام انسان مسکینی. این 4 آیه توضیحش. ترجمه چند آیه بعدی هم اینه که فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. یکی از نامهای جهنم ویله، یعنی جهنم باد بر نمازگزاران. کدام نمازگزاران؟ الذین، کسانی که هم اونها ان صلاتهم ساهون، از اصل نماز ساهیه، نه اینکه در نماز سهو بکنه. انسان در نماز سهو میکنه، گاهی به جایی که تشهد بخونه بلند میشه تسبیحات اربعه میگه. خب این راه داره، سری میشینی تشهد میگی، بعد بلند میشی ادامه نماز، بعدش هم دو تا سجده سهو به جا میاری، اون اشکال نداره. این کسی که از اصل نماز ساهیه، ساهی هم به معنی غفلت آمده یعنی غافله، هم به معنی سستی آمده یعنی در مقابل نماز سستی می‌ورزه، هم به معنی کسی که ضایع کنه، ساهی یعنی ضایع کننده نماز، کسی که اصل نماز رو ضایع میکنه. الذین هم یراءون، اینا کسانی هستن که نماز رو برای ریا میخونن، برای اینکه به رؤیت دیگران برسونن، برای خدا نمیخونن. و یمنعون الماعون، و اینا کسانی هستن که حتی خیرشون به همسایه، به کسی که برای فرض کنید یه سوزن الان نیاز داره، یه قاشق نیاز داره، حتی از این نوع خیر هم او منع میکنه و خیرش به دیگران نمیرسه. این اجمالی از این سوره. حالا باید تلاش بکنیم این رو بیاریم عملیاتی کنیم، یعنی باید تو زندگیمون چگونه این سوره رو ساری و جاری کنیم. کالا انشاءالله دوستان فرمایشاتی میفرمایند، سوالاتی دارن میفرمایند و بحث بیشتر عمق پیدا میکنه و بیشتر عملیاتی و تبدیل به تکنیک میشه انشاءالله. خب در خدمت بنده حسینی هستیم، اگر سوالی و مطلبی دارید میتونید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد، حالا یک سوالی که تو اولین آیه برام مطرح هست که ارأیت الذی یکذب بالدین، این مراد از رؤیت، آیا رؤیت با چشم یا نه رؤیت مراد معرفته؟ یعنی میخوای معرفت پیدا کنی که چه کسی عملا میاد قیامت رو تکذیب میکنه، اگر حالا دین به معنی قیامت باشه، حالا مراد کدومه؟
مثل این علم تره کیف فعل ربک و اصحاب علم تره. خب اون وقت که پیامبر از اونشان در داستان اصحاب فیل نبود که بگیم ببینیم. اینجا یعنی همون علم، معرفت. این تره هایی که در قرآن هست، ارا، یرا، ترا، اینا دال بر معرفته. آیا دانستی؟ آیا رأیت؟ دانستی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه اونا چه کسانی هستن؟ این به معنی معرفه.
اون وقت طبق این مسئله ما میتونیم بگیم که اگر رؤیت رؤیت به معنای معرفت باشه، اون وقت این تکذیبش از اینجا میشه طبق سیاق استفاده، این تکذیب، تکذیب عملی است.
بله.
چون اگر تکذیب قولی بود دیگه دیدن حتما با دیدن با چشم مشخص بود دیگه.
بله.
اما یه چیزی که معرفت میخواد یعنی اینکه باید عمق نگاه باشی، که نگاهت عمیق باشه بفهمی این رو.
بله.
اون وقت یعنی تکذیب، تکذیب از اینجا میشه فهمید این مسئله رو یا نه؟
چون میدونی تکذیب قولی هم علی حال از طریق ابزار شناخت هم شنیدن باشه، انسان مثل همون دیدنه. از اینجا شاید نشه بفهمیم که این تکذیب، تکذیب عملی یا قلبیه. از اون فویلون للمصلین معلوم میشه که این شخص کسی که نماز میخونه، نماز میخوند و قیامت رو تکذیب میکند، معلوم میشه که تکذیبش تکذیب عملیه. از مصادیق تکذیب عملیش چیه؟ همین یدعوال یتیم. یعنی اگر کسی اعتقاد به اعتقاد قلبی به قیامت داشت، این گونه برخورد نمیکرد با یتیم، این گونه برخورد نمیکرد با مسکین. اینا حقی دارن به کردن ما انسان ها. اون کسی که اعتقاد به معاد داره این حقها رو ادا میکنه. بنابراین اون ارائیته اولا معنی معرفته، آیا دانستیه، و این که این تکذیب میکنه به روش اعتقادن تکذیب میکنه، قولن تکذیب میکنه یا نه این قلبن و عملن تکذیب میکنه. اون قلبی و عملیش برمیگرده به اون فویلون للمصلین، چون اینا نماز میخوانند و ید و اولیتی من نه نماز میخوانند و ولای خود و علا تعامل مسکینند. میگه اینجور نماز خانها معلومه نماز رو هم درست انجام نمیدن، از اصل نماز هم صحیحن. شاید این ارتباط هم وجود داشته باشه که در هر جایی که مثلا نماز وجود داره، زکات وجود داره، یقیمون از صلاح و یعتون از زکا، این یعنی حق الله و حق الناس، این ارتباطش تنگا تنگه. اگر شما از حق الناس کم بذاری قطعا از حق الله هم کم میذاری، این ارتباط هم میشه به دست آورد.
اون وقت میشه گفت که حالا این سوره میاد آثار اون شخصی که معاد رو قبول نداره، اثر دنیویش رو برامو بیان میکنه تو قسم اول، اینو میشه گفت یا نه؟
این رو نمیشه گفت، به این دلیل، یعنی اینگونه نیست که هر کسی که قیامت را تکذیب میکند این حتما ید اولیتیم است، نه، خیلی هستن که اعتقاد به قیامت ندارند اما آدم های خوبی هست. یعنی لزوماً اونهایی که اعتقاد به قیامت ندارن این گونه نیست که برخلاف فطرت عمل کنن، نه، خیلی مستضعفن، اعتقاد اگر ندارن از باب استضعافه، از روی لجاجت نیست، از روی عناد نیست و انسانهای فطری هن، یعنی مهربان هن.
قبول داره معارف.
اما از این ورش درسته، یعنی چی؟ یعنی کسانی که یتیم را به تندی میرانند این حاکی از این که اعتقاد به معاد نداره، اون کسی که ولا یهوز و علا تامل مسکین است معلومه که این اعتقادی به معاد
نداره.
از این ور درسته ولی از اون ور نه، که بگیم هر کس قیامت را قبول ندارد پس ید و اول یتیمه، یتیم را تحقیر میکنه میران، نه، این ورش درست هم و اون ورش نه. خیلی متشکر از این رضایی گه شما.
خیلی من اجازه بدید من قبل از اینکه سوال اصلی رو بپرسم دو تا سوال ابتدایی خدمت شما داشته باشم. یکی در مورد نام سوره است که ما اون هست، این یعنی چی؟ اگه لطف کنید اینو توضیح بدید و وجه نامگذاری این سوره به ما اون هم لطف کنید.
سوال کلی وجود داره که اصلا این سوره های قرآن این نامی که براشون گذاشته شده این نامش توقیفیه، یعنی خداوند فرموده به پیامبر که این سوره را این نام رو روش بذار، یا اجتهادیه، یعنی وقتی که سوره ها رو کنار هم گذاشتن نشستن صحابه مثلا گفتن که اسمی رو بذاریم بقره، اسمون رو بذاریم، پاسخ این است که نه، توقیفیه، یعنی نام سوره ها به دستور خدای سبحان به پیامبر علیه السلام گفته شد. نکته دوم اینه که وجه تسمیهش چیه، چرا به این سوره گفتن بقره، پیام خدای سبحان فرموده اسمی رو بذار بقره، این اسمون رو ماعون. پاسخ اینه که از خود سوره انتخاب کرده، چون در سوره بقره داستان اون بقره است و اون بنی اسرائیل و اون به قول معروف اوج سوره بقره بیشتر اونجا آشکار میشه، لذا اسمش گذاشتن بقره. اینجا هم کلمه ماعون که در این سوره به کار رفته اسم این سوره رو به خاطر کلمه ماعونی که در سوره به کار رفته گذاشته شد. یه قول دوم وجود داره که نه، اجتهادیه، به خاطر همینم یه سوره بعض وقتا یه سوره چند تا اسم داره. یه قول سوم وجود داره که قول به تفصیله، یعنی برخی از این نام‌هایی که سوره ها داره این رو توقیفی است و به اذن الهی خداوند فرموده، برخی که اضافه شده این رو از خواب گذاشتن. این اقوالی که نسبت به اسم گذاری سوره ها وجود داره.
خود ماعون چه معناست؟
ماعون از معن مفسرین گفتن که چیزهای کم ارزشی که خیلی بها نداره، یعنی اگه بیفته بشکنه هم چیز خاصی نیست. مثال زدم به ظروفی که همسایه‌ها به هم قرض میدن. ما قدیما اینجوری بود، مثلا فرض کن مهمان میومده این طرف قاشقش کم بوده، مثلا میگفت 5 تا قاشق به ما بدید دوباره بهشون برمیگردن، یا مثلا سوزن میخواسته لباس بدوزه سوزنش گم کرده، مثلا یه سوزن به ما بده مثلا یک روز قرض میگرفتن. ما اون این چیزهایی که به قلب به آریه به هم میدادن که دیگه اینجا دیگه اون اوج پستی یک انسانه که از این خیر هم مردم رو مضایقه کرده باشه، از این خیر. اون وقت از اون طرف قرآن میگه از زبان هست عیسی علیه السلام فرمود که و جعلنی مبارک ها اینما کند، خدایا منو مبارک قرار بده هر جا باشم، یعنی تو خونم مایه خیر و برکت باشم، توی بیرونم مایه، کلامم مایه خیر و برکت باشه. این نه تنها مایه خیر و برکت نیست، حتی کوچکترین خیر رو هم ازش دریغ میکنه. این خدای سبحان داره یه چنین شخصیتی رو به تصویر میکشه که ماها تو رفتارمون مثل اینها نباشه.
خیلی ممنون. من پس سوال اصلیم الان مطرح بکنم. این سوره آدمو میترسونه آقا. این وقت من این سوره رو با نگاه روانشناسی میبینم و تحلیل میکنم، یک سوره هست که به قول جناب علی داره یک شخصیت منفی منفور رو به تصویر میکشه و من تو آیه اولش برای خودم واقعا سوال شد، اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم، اینه که اون آیه اول کلید شخصیت این آدم منفیه، یعنی اون سرچشمه آلودگی ها و تاریکی از آیه اول شروع میشه که آقا این اساسا دین و قیامت را قبول نداره، در حالی که ظواهر رو هم خوب روایت میکنه طبق آیات بعدی. من برای خودم سواله به عنوان یک مسلمان و فکر میکنم که برای خیلی از بینندگان همین سوال باشه، چون یه خطره که آدم تو بین مسلمانان باشه اما تکذیب کننده دینم باشه، همه این آثار هم برش بار میشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. سوال اساسیم اینه، چی میشه یه آدمی که اهل نمازه، اهل ظاهر دینه، اهل همین واجبات مثل خدای ما، یه منکر دین میشه، از اون شخصیتی چه اتفاقی براش میفته؟ یعنی از کجا به این تکذیب میرسه؟ چی رو حواسش نیست؟ اینو یه مقداری
بله
پرونده باز کنه.
حالا آیه رضای ما چون اهل یزد، خدای ما یعنی خدهای ما، نه یعنی خدای ما، یعنی مثل خیلی از ماها که علی حال به ظاهر دین عمل میکنیم اما اعمالمون به گونه ایست که تایید نمی کنه اعتقاد ما به قیامت رو. مثل همین دو نمونه که نسبت به این شخص یا این نوع انسان این سوره اشاره کرد. خب سوال خیلی مهم است که این همون سوال هاییست که باعث میشه که ما این آیات رو بیاریم تو زندگیمون که چه اتفاقی میفته که انسان قیامت رو تکذیب میکنه. با اینکه مستثر هستید الان که نزدیک 8 میلیارد جمعیت وجود داره روی کره زمین، بالای 95-6% اینها دین دارن. حالا به دینهای مختلف، ما الان نمیخوایم بحث حق و باطل دینها، اینها اعتقاد به مبدع متعالی دارن، اینها اعتقاد به خدا، اعتقاد به خالق دارن، اعتقاد به خدا دارن. این حاکی از اینه که خدا خواهی، خدا جویی یه امر فطریست. فطرتاً انسان ها آسمانی هن، الهی هن، سموی هن، علوی هن، دنی نیستن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی وقتی که خدای سبحانه انسان را خلق کرد این تبریک به خودش گفت، هستی را خلق کرد تبریک را نگفت، ولی انسان را که خلق کرد معلومه که انسان جایگاهش خلیفت اللهی، انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان در یک چنین جایگاهی قرار داره و همه ابزاری که نیاز داره انسان که به خدایی بودن و رنگ خدایی درسته خدای سبحان در اختیارش قرار داده. ما اینجا این سوال شما خیلی سوال فنیه که وقت چی میشه انسانی که خداوند اون رو بر اساس خداجویی، خداخواهی، حقیقت خواهی خلق کرده، اون وقت این انسان این اندازه به اسفل سافلین برسه، یعنی از هر چیزی پایین تر و پستر بشه. این خوب خیلی به نظرم نکته خوب مهمیه که انسان مراقب باشه که به این دناعت و به این پستی نرسه. چی میشه که انسان به اینجا میرسه؟ در دعای بعدی که فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، به نظر میرسه که خیلی نکته تو اینجا خوابیده. اینو نمونهش که ذکر کرده، حالا مسکین رو ذکر کرده، فقیر رو ذکر نکرده، یک کسی دیگر رو، چون در بین فقر مسکین از همه پایین تره، اون رو ذکر کرده. معلومه دیگه نسبت به فقیر هم همینطوره، نسبت به دیگر هم، نسبت به همسایه همینطوره، نسبت به برادر همینطوره، نسبت به فامیل همینطوره. چی میشه که انسان این ویژگی رو پیدا میکنه که اینها اون وقت باعث میشه که اون اعتقاد به معادش خدشه‌دار بشه؟ به عبارت دیگه انسان خداخواه و معادخواه، چون اصلا نمیشه انسان عقل داشته باشه، فهم داشته باشه و معاد رو رد کنه. فطرتا نمیشه، چون انسان اگر معاد نداشته باشه خلقتش عبثه. یعنی این همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که تو نان کفاری و به غفلت نخوری، بندگی کنی، تعالی پیدا کنی، بعد بگن نه همه اینها برای تو خلق شده تا که تو 70-80 سالی 40-50 سالی زندگی کنی، بعدش هم نیست بشی. این اصلا با عرض جور نمیاد. به نظر میرسه انسانهایی که مراقب خودشون نیستن، این روایت از امام جواد علیه السلام هست اگر اشتباه نکنم، که مؤمن به سه چیز احتیاج داره. یکی از اون چیزایی که احتیاج داره واعظ درونیه، یعنی اون انسان به مرحله نفس لوامه برسه. یعنی این که خودشو ملامت کنه که چرا نسبت به اون یتیم این گونه رفتار کردی. اون نیاز عاطفی به شما داشت، اون انسان بود، انسان نیازمند بود، اونم نیازش از جنس عاطفی، چرا این کار کردی؟ چرا نسبت به مسکین کمک نکردی؟ کمک نکردی، چرا دیگران رو تحریک نکردی که به اون بیچاره کمک بکنن؟ به نظر میرسه کسانی که خودشون رها میکنن و اون نفس لوامه خودشون رو فعال نمیکنن و اعمال بدی که انجام میدن در لحظات اول کاملا میفهمن کار بد رو انجام میدن، اون لحظه تزیینی صورت نگرفته، آرام آرام طرف وقتی کار بد انجام میدهد تزیین صورت میگیره، یعنی اون عمل زشتش براش زیبا میشه. شما یک بچه رو جلوش اگر بخواید یک مرغ رو سر ببری خیلی ناراحت میشه، اما اگه بچه بزرگ بشه خودش قصاب باشه دیگه مسئله کاملا براش عادی میشه. به نظر میرسه، حالا باز از نظرات شما و سوالاتی که میفرمایید بیشتر استفاده میکنید، یکی از علتهایی که این شخص یا این نوع انسان به این وضعیت در آمده که خدای سبحان داره او رو منکوب میکنه و برای پیامبر از اونشم بیان میکنه که یک چنین انسان هایی هم وجود دارن که باید از اینها پرهیز کرد و مثل اینها نشد، اینا کسانی هستن که خودشون رو رها کردن و فرمان رو به دست هوای نفس دادن، هرچه اون میگوید این میگوید چشم، وقت نهایتا میرسه به این ید و اولیتیم، نتیجهش میشه و تکذیب دین. به نظر من از اون طرف بر نگشته، یعنی نه اینکه اون چون تکذیب میکند دین را ید و اولیتیم است، نه چون تکذیب میکند قیامت را لا یهود و علا تعامل مسکین است، نه، چون خودش رو خودش کار نکرده و غبار رو قلبش رو گرفته، این دیگه حقیقت رو نمیتونه بفهمه. لذا در سوره آل عمران داره که و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کذبوا بآیات الله. این کذب آیات الله یعنی عملا تکذیب کرده، هی بد عمل کرده، بد عمل کرده، بد عمل کرده، ذائقهش عوض شده، چیزهای مایه رشد و تعالی و زیبایی و خوشبویی همه اینها رو زشت میبینه، چیزهای زشت را زیبا میبینه. و این یه را سبیل رشد، اگر راه رشد رو نشونش بدی لا یتخذوه سبیلا، این راه رو انتخاب نمی کنه. و این یه را سبیل الغی، اگر سبیل و راه غی و گمراهی و پستی اینها رو نشونش بدی یتخذوه سبیل، این انتخاب میکنه. مثل همون کسی که تو دباغ خونه کار میکرد، این مولوی آورین و بعد این خواست بره منزل، از بازار عطارا عبور کرد، یه دفعه قش کرد افتاد. خب این عطارا جمع شدن که هی عطر گلاب بهش میدادن، اون رفیقش دید که این اتفاقی افتاده، اونا نمیدونن که این عطر اینو به هوش نمیاره، این همون بوی گند دباغی اون رو، لذا بینیش گرفت و یه مقدار از پوست گندیده آورد به بینی این زد و این زنده شد و بلند شد رفت. تو این ذائقهش عوض شده. وقتی اسم شراب میاد که نجسه، عشق میورده به سمت شرابخواری و گناهکاری و خدای نکرده زنا و اینها، اینو دوست میداره، این ذائقهش عوض شده. این شخصی که قیامت رو تکذیب میکنه چون با عمل بدش ذائقهش عوض کرده. نمیدونم تونستم
خیلی هم ببینم برداشتم از فرمایش جناب علی درسته یا نه. پس اگه من الان بخوام خودم تو زندگی خودم از امشب جاری کنم آیه اول رو، یعنی خلاف آیه اول رو، اولین کار اینه که من باید یه واعظ درونی خودم رو که خداوند در من قرار دادم احیا کنم. راشم صحبت با خودمه، روانشناسی هم داریم.
بله.
اگه شما فرمودید صحبت با خودم، نجوا با خودم، تشر بزنم به خودم یکی دو دقیقه که این زنده بمونه و مرتب تو گلوگاه‌ها خودم یک واعظ درونی داشته باشم. چون که خیلی هم خوب نیست که ما برای غفلت زداییمون هی از بیرون هی آدم داشته باشیم، ممکنه توی شرایطی نشه اون آدمه. این یک تکنیک از فرمایش جناب علی فکر میکنم میشه اقتباس کرد. تکنیک دوم که برای من جالب بود و اینم تحقیقات علمی باز هست، اینه که رابطه عمل و باور یه رابطه دو سویه هست. ما خیلی از افرادی که میان پیش ما هی فکر میکنن که اول باید همش فکرشون هم درست بشه تا عملشون درست بشه. گاهی من فرمانشناس آقا رو عرض میکنم که شما عمل کنید فکرش هم میاد. به عبارت دیگه برای اینکه ما به تکذیب دین نرسیم دستورات رو هم باید اجرا بکنیم. همین دوتا دستوری که بعد از این آیه مبارک اومده، یعنی به ایتام برسیم، به مساکین هم برسیم. اینم دومی بود. یه نکته دیگه خودم برام سوال شد اینجا اینه که این کسی که بالاخره ممکنه که اولش هم تکذیب دین و قیامت نداشته باشه، شهادتن میگه یه مسلمان عادیه، انگار تو بعضی از مراحل و گام ها که میره جلو آروم آروم این دینه آب میره، به تکذیب میرسه. آیا اینطور نیست که این فردی که ما باش مواجه هستیم خیلی نتیجه گراست و دنبال نتیجه های زود بازده؟ خب حالا من به یتیم رحم کنم چی میشه مگه؟ به مثلا مسکین مگه حالا یه نمازی هم مثلا من بخونم، ریاکنان که خیلی بهتره که یه آثاری داره. حس میکنم حالا شما تصحیح بفرمایید، تکمیل بفرمایید، یا اصلا بگی اشتباس. آدمی به تکذیب دین میرسه که به صورت مادی نتیجه گرا میشه، اون عقل معادش کار نمیکنه، عقل معاشش انگار کار میکنه. ممکنه ما هم اگه شما اینو تایید بفرمایید ممکنه ما هم دچار این آسیب بشیم، یعنی نتیجه گرامی باید یه مقداری روش کار بکنیم.
بله، حالا چون یه مقدار طولانی شد بعد خدمت آقای حسینی هم میرسیم، یه میان برنامه میریم، حال این نکته رو عرض کنم که این که حضرت امام رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد میفرمود که ما مأمور به وظیفه و تکلیفیم، نه مأمور به نتیجه. یه تعبیری هم ازت تو نهج البلاغه داره، فرمود عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. خلاصش اینه که اونجی که او خواست شد، اونجی که ما خواستیم نشد. اگر نگاهمون رو در این زمینه ها تصحیح کنیم، اون وقت اگر به یک یتیمی یک ذره کمک بکنیم، اون احساس آرامش سراغ ما میاد. اما اگر اون نتیجه گرا به اون معنی که شما فرمودید که خب حالا فرض کن من یک کمکم به این کردم، که خلاصه یتیمه دیگه، این که یتیمیش که حل نمیشه که. این نکته درستیه که ما اینجا هم باید نگاهمون رو درست بکنیم، یعنی بدانیم این که در قرآن داره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر شرم انجام بده یره. اگر با این اعتقاد انسان بره جلو متوجه میشه که تمام این حرکاتش، نیتش، همه اینها برای این شخص ثبت میشه و زمینه میشه برای اینکه اون اعتقادش محکم تر بشه. این رابطه اعتقاد و عمل به نظرم بحث مهمی خوبی است که حالا انشاءالله میان برنامه بریم دوباره انشاءالله راجع به این صحبت بکنیم.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبرى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى أصيت على الحسن العبقى فالورد تبرع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلقى العبد
بله، بحث رسید به این جایی که آقای رضایی نکته رو اشاره کردن، سوال فرمودن. به نظر نکته بسیار مهمیه که عمل باعث تقویت ایمان و اعتقاد میشه، اعتقاد باعث تصحیح عمل میشه، اما اگر عمل ادغام پیدا نکنه بر اساس اون اعتقاد، یعنی مثلا یه اعتقادی داشته باشه اما عملش مطابق با اعتقادش نباشه، این تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در کتاب قرآن در اسلامش هم تو صفحات 20-25 اونجا هست، اینجا تعبیر خیلی مهم میشون داره، فرماید تأثیر عمل بر اعتقاد، تأثیر اخلاق بر اعتقاد، همه این داره بیان میکنه که امام رضوان الله تعالی در یکی از جملاتش داره که خیلی کتاب توحید مینویسن، استدلال برای اثبات خدا هم اقام میکنه، اما بویی از توحید نه. این چیه این قصه؟ چطور میشه انسان استدلال بیاره، قبول داشته باشه از جهت اعتقادی، اما عملا در طبق اون عمل نکنه؟ ظاهر قصهش برمیگرده به اینجا که اون لحظات اولی که اعتقاد داره شکل میگیره، اگر بر طبق اعتقادت عمل نکنی، این فرمایش از سایت الله بهجت رضوان الله تعالی فرمود که هر چی که میدانی بهش عمل کنی، به همون چی که میخوای میرسی، به اون چی که میدانی عمل کنی. اونهایی که به این گرفتاری نائل میشن کسانی هستند که اون اعتقاد اولیه رو داشتن، اما به خاطر اون هوای نفس و غلبه هوای نفس و مراقب نبودن و اون واعظ درونی نداشتن و اون نفس لوامه رو نداشتن و اون جهاد اکبر رو نداشتن، بیشتر اون جنبه حیوانی خودشون رو تقویت کردن و رفت رفت اون اعتقاد جزئی هم که داشتن اون رو از دست دادن. این خیلی انسان رو میترسن، یعنی این سوره به نظرم یکی از سوره هاییست که تو زندگی انسان ساری و جاریه، یعنی حتی اون کسی که به شوخی دروغ میگه به همون اندازه داره اعتقادش رو تضعیف میکنه. حالا شما فهمیدید که آدم بعد از یه مدت میبینه که اعتقادش آب میره. چی میشه اعتقادش آب میره؟ اون عمل نکردن بر طبق اعتقاداته، ولی عمل نمی کنی بر طبقش، اون اعتقاد. تعبیر علامه اینه که اعتقادات درخت سرسبزیست که آبیاریش به عمله، که اگر این رو آبیاری نکنی، یعنی عمل نکنی، این درخت خوش میشه و برگاش میریزه، دیگه ثمره نداره.
یعنی هر دوتاش، هم اعتقاد هم عمل، به خود نفس انسان برمیگرده دیگه. بله. فرقی از این جهت نداره.
نداره.
حالا یه
بله، اونی که تقویتش میکنه عمل ماست.
عمل ما. حالا میشه، حالا به نظر میرسه که این رو گفت که وقتی که ما هم اعتقاد رو از منشأش رو از خداوند متعال میدونیم، علم هم هم اعتقاد باشه از خداوند متعال، عمل هم از خداوند متعال. حالا یه روایتی که هست، من عمل به ما یعلم علمه الله به ما لم یعلم، یعنی خداوند متعاله که یادش میده.
بله.
اگر عمل بکنه، خود خداوند متعال بهش یاد میده. اینجور نیست که شخص عالم میشه بگه من خودم یاد گرفتم، در حالی که شما یک اقتضایی رو ایجاد کردی، اونی که علت تمام از خداوند متعاله که این علم رو، این اعتقاد رو در شما به وجود آورده.
بله. حالا این دیگه بحث مفصلی است در بحث توحید ربوبی، که خدای سبحان لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی حتی این علم ما، توفیق عمل ما، همه اینا به خدای سبحان برمیگرد. اما در همه این نکات ما چون موجود مختار هستیم، میتوانیم انتخاب کنیم عمل را یا ترک عمل را، میتونیم انتخاب کنیم این را یا آن را. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این چون مختار هستیم و این رو خدای سبحان این قدرت رو به ما داده است که ما انتخاب کنیم، وقتی انتخاب کار درست و انجام میدیم، ما مورد تایید الهی هم
قرار میگیریم.
لذا شما میگید میگن فلانی توفیق داره، چون یکی از عنایات خاص الهی توفیقه. در همون روایتی که از امام جواد در اسمس کردم، اون سه تا، یکیش توفیق من الله، یک مؤمن یکی از چیزایی که نیاز داره توفیقه. توفیق یعنی کسی که کارهاش مطابق با دستور خدا باشه. وقتی مطابق و موافق دستور خدا عمل کردی، خدا یه تأییدی روش میکنه، میشه توفیق. توفیق از آن کسی است که موافق دستور خدا عمل میکنه، اون نکته شما میشه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی وقتی شما برای تقوی حرکت میکنی، خداوند توفیق علم آموزی هم به شما میده. تو اون علم هرچه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یعنی اون فرقان اون الهام هاست. لذا در اون روایت معروف هست که قلب انسان یعنی روح انسان دو تا گوش داره، از یک گوشش شیطان میدمه، از یک گوشش رحمان میدمه. اگر تو بر طبق دستورات خدا عمل کنی، در اصل داری به اون صدای رحمانی خدا بر طبق اون عمل میکنی، بعد خدا تاییدت میکنه. وقتی که بر مطابق حرف شیطان عمل میکنی، یعنی به خدا نعوذ بالله نمیگی، به او آره میگی، خداوند توفیقش از رو شما بر میداره، قدرت انتخابگریت بر نمیداره. تو میتونی بر طبق نظر شیطان، ولی دیگه تایید الهی پشترت نیست. این نکته اریحال خیلی مهم است که ما بدونیم نیتمون، چون نیت هم جزء عمله. ما عملمون یا جوارحیه یا جوانحیه. نیتمون یعنی خیرخواه بودنمون، که انسان مثلا فرض کن شب که میخواد بخوابه بگه خدایا این مریضی کرونا که الان آمده برای بشر، بشر را از شر این کرونا نجات بده. این خدای سبحان میبینی که عجب این چه دریا دله. خب به خاطر این دعاش، به خاطر این نیتش توفیق بهش میده، برخلاف اون کسی که حسوده و بخیله، اصلا نمیخواد خیر به هیچ کس برسه. خدا هم نمیذاره اون به الحسودو لایسود، یعنی حسود هیچ وقت سیادت نمیکنه. نه لایسود یعنی هیچ وقت آسوده نمیشه، آسود اونم نتیجه شه جز عوارضشه. حسود هیچ وقت آقا نمیشه، اون همیشه گرفتاره. لذاست که این اعمال خوب ما باعث میشه این اعتقادات ما نسبت به خدا، حسن ظن ما نسبت به خدا، حسن ظن ما نسبت به قیامت بالا میره. و اون آرامشی که بشر دنبالشه تو این دنیا، که فکر میکرد گم شده بشر، فکر میکرد که آسایشه، دید نه، هرچه آسایش بیشتر شد استراب. شما خودتون تو این زمینه عمده کار دارید میکنید، شما میدید تو دنیا آمار استراب، استرس، خودکشی، دگرگوشی چقدره، در حالی که آسایش وجود داره دیگه. شما فرض کنید تو طبقه 20 با یه دکمه با آسانسور نیستن، از این کشور به کشور دیگه توی یک ساعت دو ساعت شما میرسید به اونجا. یعنی از جهت ابزار و وسایل و تکنولوژی همه چیز در اختیار بشر هست، اما چرا گم شدهش پیدا نشده؟ گم شدهش چیه؟ اون آرامش هست. اون آرامش در دل چیه؟ ما میخوام بگیم که بر اساس سوره ماعون، آرامش در دل انجام وظیفه است، اعم از وظیفه انسانی و وظیفه الهی. چون وظیفه الهی هم در طول وظیفه انسانی، یعنی هر چی خدای سبحان امر کرده، که مثلا نسبت به یتیم نسبت به اینها عاطفه محبت ببرید، این اصلا کلام انسانی است که خدای سبحان داره ارشاد میکنه به سمت اون که انسان. ببین شما حیوانات نسبت به هم چه تو دارن نوع خودشون چه رفتاری دارن، اون وقت یک انسان بیاد مثل این داعشی ها جلو چشم مادرش بچهش رو به سیخ بکشن و زیر پلوش بذارن، اصلا این ایناست که اون قرآن داره میگه اگه به مطلب قرآن عمل کنی هیچ وقت سر از داعشی بودن و سر از کفر و نفاق و این مصداق و یمنعونن ما اون از این در نمیاری. تو مسلمان باش، تسلیم دستورات الهی باش، تا اینکه به این نتیجه مطلوب این آرامش در دنیا و آخرت برسی. نکته آخرم اینه، اصلا بهشت تجربهش از دنیا آغاز میشه. کسانی وارد بهشت میشوند که بهشت رو در دنیا تجربه کنند. تجربه بهشت در دنیا آرامشه، چون در اونجا هم همش هر چی بیان میکنه بس آرامشه. شما میوه میخوای، دغدغه این که دغدغه داشته باشی بری میوه بچینی نداری، اراده بکنی میوه در اختیاره. این همه اینها حاکی از این که اینها اونجا تکیه زدن بر تخت هاشون، علی سرورهم متقابلین، خیلی خوشحال روبرو هم نشستن با خوشحالی. یعنی دیگه هیچ دغدغه‌ای، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. در همین دنیا به همین سختی ها خیلی از انسان ها هستن که آرامند. اینا بهشتی هستن. چرا گفتن اگر کسی یک ذره تکبر در وجودش باشه، در درونش باشه، بهشت بر او حرامه؟ چون آدم متکبر آرام نیست، او همش دنبال استیلا بر دیگرانه و همش نگرانه که نکنه دیگری بر او استیلا پیدا بکنه. خب این مقدار طول کشید، اگر آیه حسین شما باز نکته دیگه داریم؟
حالا برای فرمایش آخرتون که این آیه شریف است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کدام آیه بودی؟
آیه 13 سوره احقاف. که تو این دنیا هم به آرامش میتونن بعدی برسن.
علا به ذکر الله
تطمئن القلوب.
خب در همین جا منتها همین جا یه سوالی مطرحه که خب خیلی هم میگن ما کلی ذکر میگیم ولی اون آرامش رو نداریم. این رو از خود پیامبر عظیم شان سوال کردن اتفاقا که چطوری است که قرآن میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب ولی ما ذکر میگیم آرام نیستیم؟ حضرت فرمودن که ذکر گفتن به این معناست که شما به یاد خدا باشی که به یاد دستوراتش بر تو بیفتی که بر طبق دستورات عمل بکنی تا این کارا بشه. بازم رفت تو عمل
تکلیف.
یعنی تا عمل نکنی این دستورات الهی است که آرامش بخشه، نه اینکه انسان بشینه فقط ذکر بگه. خود ذکر آرامش بخشه به شرطی که بر طبقش، یعنی به یاد خدا بیفتی که
یعنی عبودیت هست که آرامش میده. وقتی که من بفهمم که بنده خدا هستم این آرامش میده، نه فقط اینکه ذکر بگی.
نه تنها بفهمی بلکه بندگی کنی. خب بندگی کنی در دل بندگی العبودیت و جوهرتون فی کنه هر ربوبیت. چیز عجیبیه. یعنی اگر کسی به بندگی واقعی برسه خدایی میکنه. خب دیگه ما خدایی بزن الله
بله.
مثل حضرت عیسی میتونه مرده زنده کنه، مثل پیامبر از میشه میتونه شق القمر کنه. بله.
حاجا یه سوالی که حالا تو آیه دوم سوم مطرحه اینه که آیا این یتیم و مسکین خودشون تو آیه موضوعیت دارند؟ به معنای این که آیا مثلا شخصی که حالا اینا رو بیان کرده برای این که ایناشون دوتاشون آسیب پذیرند تو جامعه، جزو حالا قشرهای آسیب پذیرند، میتونیم بگیم که مثلا تو آیات کسانی که میان برای حالا اون اقشاری که آسیب پذیر هستن، مثلا یک وضعیتی تو کشور پیش اومده، بعضی احتکار میکنند، مردم عادی میشن آسیب پذیر، آیا اونایی که احتکار میکنند رو میتونیم بگیم که از اینجا در میاد که آقایان تکذیب عملی قیامت دارن میکنن؟
بله.
میشه استفاده
کنیم؟ بله بله. من اصلا این دوتا نمونه مثال زده. حالا سوال فرمودید که چرا این دوتا رو مثال زده؟ همین که فرمودید، یعنی چون واقعا نسبت به این دو قشر، یعنی یکی یتیم که هیچ تکیگاهی نداره،
از عفن
هم از جهت مالی و هم از جهت معنوی و عاطفی، مخصوصا از جهت عاطفی، اون دو تا یتیم‌ها نیاز به حمایت معنوی دارن. از اون طرف اون مسکین که او هم نیاز عاطفی داره که دلداری بهش بدی، که اینجوریه دیگه، دنیا همینه، و از اون طرف هم حمایتش بکنی، حمایت مالیش بکنی. میگه ببینید چقدر این آدم آدم دنیست که نسبت به مستضعفترین افرادی که هر انسانی ولو هیچ دینم نداشته باشه نسبت به اینها اظهار لطف و کمک میکنه. ولی ارعیت الذی، دیدی اون افراد را، اون شخص را که یو کذب و به یوم الدین، و اون کسی فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی دیگه داره به تصویر میشه به نحو خیلی زشت، یعنی اون زشت کاری که اون شخص داره انجام میده. اون وقت حالش از این به قول خود مطلبه ها میشه تنگ همنات بکنیم. بله، تمام کسانی که اون کار انسانی را، نه حتی کار دینی، چون واقعا احترام به تکریم یتیم صرفا الهی نیست، انسانیه، کمک کردن به مسکینی کار انسانیه، مثل نماز خواندن نیست، نماز خواندن کار اسلامیه. یکی از اینکه به یتیم برسه، نمیدونم به مسکین برسه، نماز نخونه مسلمان نیست ولی انسانه. حالا بیاید اینو تو تنقیح منات کنید، به قول معروف از اون تعمیم بدید. خب بله، کسانی که الان جامعه نیاز داره به این شخص به خاطر منافع شخصی خودش حاضر بشه دیگران زنده زنده بمیرند، ولی اون به منافع شخصی خودش برسه. اینم یکی از مصادیق عتم به خاطر میدم اسلام نسبت به احتکار و احتکارچی اون رو مفسد بالعرض میدونه، اینقدر نسبت به این. و حالا شما حتی از این میتونید تعمیم بدید. حالا شما تو بحثای خانواده دارید خب کار کردید، کسی که نسبت به خانمش، نسبت به بچه هاش، اون پدری که نسبت به بچه‌هاش باید داشته باشه، اون جایگاه همسری که نسبت به شوهری که نسبت به همسرش داشته باشه نداشته باشه، بلکه اینها رو برانه، این نمیشه این عمل اینچنینی بسازه با اعتقاد به معاد. به نظرم نکته دقیق فرمایش فرمودین، اگه ما بخوایم این آیه رو الان امروز توی منزلمون، توی محل کارمون، توی جامعمون اگر ساری و جاری بکنیم و مستاق این سوره نباشیم، باید اون چه که بشر به ما، خب بشر او رو بد میدونه، اون رو نباید انجام بدیم، بلکه باید اون چه که بشر اون رو خوب میدونه اون رو انجام بدیم. حالا چه برسد به این که اون چه که دین هم اون رو تایید میکنه و بلکه یه چیز بالاتر رو هم بیان میکنه. خلاصه طول کلام تا اینجا این میشه که رفتار ما رو اعتقاد ما تاثیر میداره، اعتقاد ما هم روی رفتار ما تاثیر داره، با هم بدبستان دارن. اگر شما اعتقاد صحیح پیدا کردی اما نگهش نداشتی با عمل، اون اعتقاد از بین میره. اگر عمل خوبی داشتی اما اعتقاد صحیح نداشتی، اینم باز مورد قبول نیست. حالا اینجا می بحث مفصلی وجود داره، مثلا فرض کن خیلی ها میگن که طرف بیمارستان میسازه، کار خیر انجام میده، ولی اعتقاد به خدا نداره. چون قرآن فرمود باید دو تا حسن، هم حسن فاعلی داشته باشی هم حسن فعلی. اگه حسن فاعلی داشتی اما حسن فعلی نداشتی، این تخفیف عذاب میکنه برات، اما تو رو به بهشت نمیبره. اگر حسن فاعلی داشتی، یعنی اعتقاد به خدا داشتی، حسن فعلی نداشتی، همونی که شما اشاره کردید، این رفته رفته چون عملش زیبا نیست، عملش درست نیست، عملش زشته، اون اعتقاد هم از دستش میره. ظاهرا یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم، اگر
من میخواستم
یک دقیقه فرمودن ظاهرا وقت داریم.
خب
اگر شما یه جنبندی بفرمایید.
بله، سوالم باشه برای جلسه بعد اینه که من از فرمودن جناب عالی متوجه شدم اینه که اعتقاد تصحیحگر عمله، ولی عمل تقویتگر اعتقاده. این نکته اول. نکته دوم اینه که من یاد این روایت افتادم، آفت العلم ترک العمل به و آفت العمل ترک الاخلاص. دیدم که شما خوب اشاره کردی که حسن فعلی و حسن فاعلی. سوالی که انشاءالله از جلسه بعدم حتما میخوام ازتون بپرسن اینه که شما فرمودید که مر تکلیف اگه جلو بریم ما مستاق این آیه نمیشیم و آرامش هم پیدا میکنیم. از من خیلی سوال میکنن که چطور تکلیف رو تشخیص بدیم؟
خیلی متشکر از جای رضایی از حسین، خیلی متشکر از شما بینندگان عزیز و عجمند هم تقدیر و تشکر میکنیم که تا آخر برنامه با ما همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.